ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام ارشد کنترل تسلیحات آمریکا برنامه موشکی ایران را عامل بی‌ثباتی در منطقه خواند. نورسلطان نظربایف پس از 3 دهه از مقام ریاست جمهوری قزاقستان کنار رفت. و در تصادفات رانندگی 3 روز گذشته در ایران 1690 نفر مصدوم شدند. شب بر شما خوش، همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. یلن پول بلت، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات، روز سه‌شنبه برنامه موشکی ایران را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه خواند و بر لزوم توقف آن تاکید کرد. او همچنین اعلام کرد که واشنگتن با گسترش برنامه موشکی ایران و نقل و انتقالات غیرقانونی سلاح توسط جمهوری اسلامی مقابله می‌کند. یلن پول بلت از همه کشورها خواسته که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد محدودیت انتقال فناوری موشکی به ایران را اجرا کنند. دولت آمریکا به دنبال خروج از برجام اعلام کرده که به دنبال توافقی با تهران است که برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه را در بر گیرد. ایران اما میگوید که برنامه موشکی اش جنبه دفاعی دارد و غیر قابل مذاکره است. نورسلطان نظربایف که به مدت 3 دهه رئیس جمهوری قزاقستان بود، روز سه‌شنبه از مقام خود کناره‌گیری کرد. آقای نظربایف در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم قزاقستان گفت که این تصمیم دشواری بوده است. به گفته او این تصمیم از روز چهارشنبه اجرایی خواهد شد. رئیس جمهوری قزاقستان دلیلی برای کناره‌گیری خود از قدرت اعلام نکرده است. نظربایف 78 ساله از 1989 که قزاقستان هنوز بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود به رهبری این کشور رسید. او در ابتدا به عنوان رئیس حزب کمونیست به قدرت رسید و بعد به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد. او در سال 2015 با 98% آرا برای 5 سال دیگر رئیس جمهوری قزاقستان شد. کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی ایران روز سه‌شنبه در آستانه نوروز از مصدومیت 1690 نفر در تصادفات رانندگی 3 روز گذشته خبر داد. کمال هادیانفر گفت که در محورهای شمالی کشور حجم ترافیک سنگین است، به طوری که جاده هراز از ساعت 6 صبح شاهد ترافیک شدید خواهد بود. به گفته رئیس پلیس راهور به علت شرایط نامساعد جوی در 48 ساعت گذشته به ویژه در بخش‌های شمالی ایران و در چند نقطه کشور خودروها در کولاک گرفتار شدند. به گفته او پارسال حدود 1000 نفر در مسافرت‌های نوروز بر اثر تصادفات جاده‌ای کشته شدند. رئیس پلیس راهور ایران مهمترین عوامل تصادفات را بی‌توجهی به جلو، خستگی و خواب‌آلودگی، سرعت زیاد و سبقت غیر مجاز اعلام کرده است. و اما برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، میگوید که مردم ایران به جای لعنت فرستادند، علاقه‌مند به کار و اشتغال هستند. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آمریکا و دیگران را دلیل مشکلات کشور خواند. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
در واپسین جلسه هیئت دولت پیش از پایان سال 1397، حسن روحانی با این گفته ها بیشتر مشکلات کشور را متوجه نیروهای بیرون از مرزهای ایران کرد.
دشمن اصلی و توطئه‌گر اصلی رو از یاد نبریم. من دیشب در سخنرانیم گفتم هرچه لعنت دارید بر کسی لعنت کنید که این شرایط رو برای کشور به وجود آورد. آمریکایی‌ها این شرایط رو به وجود آوردن، صهیونیست‌ها این شرایط رو به وجود آوردن، ارتجاع منطقه این شرایط رو به وجود آورده.
این صحبت‌های حسن روحانی ساعتی بعد با واکنش براین هوک رئیس گروه اقدام برای ایران در وزارت خارجه آمریکا مواجه شد. آقای هوک در این باره گفته در واکنش به اقتصاد فلج کشور، حسن روحانی با متوسل شدن به نفرین و جادو به دنبال مقصر دانستن دیگران برای عملکرد خودش است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در حساب کاربری سفارتخانه مجازی کشورش در توییتر گفته مردم ایران به جای لعنت فرستادن علاقه‌مند به کار و اشتغال هستند. آقای روحانی 2 روز پیش نیز از قوه قضاییه خواسته بود مقام‌های آمریکایی و طراحان و یاری دهندگان این کشور در تحریم ایران را به اتهام جنایت علیه بشریت در داخل و خارج ایران تحت پیگرد قرار دهد. دولت دونالد ترامپ اردیبهشت ماه امسال از توافق اتمی با ایران خارج شد و تحریم‌ها علیه تهران را دوباره اجرایی کرد. دولت آمریکا میگوید برای اینکه جمهوری اسلامی رفتار خود را تغییر دهد، نباید هرگز به سوی ساخت سلاح هسته‌ای برود و از آنچه واشنگتن اقدامات مخرب در منطقه و حمایت از تروریسم مینامد دست بکشد و به تهدیدها علیه دیگر کشورها پایان دهد. آمریکا همچنین خواستار توقف برنامه توسعه موشک‌های بالیستیک توسط ایران است و از این رو کارزار فشار حداکثری بر تهران را در پیش گرفته است. مقام‌های ایالات متحده میگویند قصدانها زدن به مردم ایران نیست و مسبب وضعیت اقتصادی فعلی نیز حکومت و دولت ایران است. جمهوری اسلامی اما خروج آمریکا از برجام را غیر قانونی توصیف کرده است. مقام‌های ایران می‌گویند دخالتی در کشورهای منطقه ندارند و برنامه موشکی تهران هم جنبه دفاعی دارد و از آن دست نمی‌کشد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران چندی پیش در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفته بود که ایالات متحده قصد تغییر رژیم در ایران را دارد و با همین هدف از توافق اتمی خارج شده است. مقام‌های ایالات متحده از جمله وزیر خارجه آمریکا می‌گویند هدف آنها تغییر در رفتار حکومت ایران است.
مگه میشه رادیو فردا باشی و برنامه زنده واسه نوروز نداشته باشی؟ جدا از برنامه تلویزیونی ما، رادیو فردا یه همراه مطمئن برای نوروز شماست، با کلی مهمون ناماشنا: کامران ملک مطیعی، کامبیز حسینی، بهمن قبادی، منصور و البته این فهرست ادامه داره.
و اما حکم 33 سال و نیم زندان که 12 سال آن قابل اجراست، همراه با دو محکومیت شلاق، هر کدام به تعداد 74 ضربه، مجموع احکامی هستند که تنها در یک پرونده برای نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی در ایران صادر شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم کامبیز غفوری بشنویم.
روز دوشنبه 27 اسفند، رضا خندان، همسر نسرین ستوده، جزئیات حکم زندان و شلاق این وکیل و مدافع حقوق بشر زندانی را منتشر کرد. نسرین ستوده در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران برای 7 عنوان اتهامی در مجموع به 33 سال و 6 ماه زندان محکوم شده که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی بیشترین حکم صادر شده برای یک عنوان اتهامی اعمال می شود که در این پرونده 12 سال است. اما در حکم نسرین ستوده علاوه بر اشاره به محتویات پرونده و بررسی‌های دادگاه نوشته شده که حکم بر مبنای استماع مدافعات نامبرده صادر شده است. این در حالی است که رضا خندان می‌گوید همسرش نسرین ستوده اساساً از رفتن به دادگاه خودداری کرده و دفاعی نکرده که بر مبنای آن این حکم صادر شده باشد. رضا خندان:
این رو منباب تشریفات نوشتن، حالا اگه نخواهیم بگیم دروغ نوشته شده، منباب تشریفات نوشته شده، وگرنه خانم من نه خودش نه وکیلش توی دادگاه شرکت یعنی وکیل ندارن اصلا توی این پرونده. خودشون هم یک جلسه وقت رسیدگی گذاشته بودن که حاضر نشدن توی دادگاه.
بخشی از حکم زندان نسرین ستوده به خاطر بیانیه است که سال گذشته با امضای او و 14 تن دیگر از فعالان مدنی، کنشگران سیاسی و چهره‌های فرهنگی منتشر شده بود و در آن با انتقاد از کارنامه 40 ساله جمهوری اسلامی و ابراز ناامیدی از اصلاح پذیری نظام خواسته شده بود که یک همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل برای تعیین حکومت آینده برگزار شود. آیا با توجه به اینکه اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی همه پرسی را در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر دانسته است، خواست برگزاری همه پرسی جرم محسوب می شود؟ احسان حسین زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن پاریس، چنین می گوید:
ببینید اساساً درخواست همه پرسی رفراندوم اصلا چیز غیر قانونی نیست. اما جایی که شما فرمودین توی از 59 هم پیشبینی شده و در اصل 110 قانون اساسی هم ذیل اختیارات رهبر جمهوری اسلامی در واقع همین فرمان همه پرسی است. اساسا اگر یک جامعه‌ای بخواد قانون اساسیش رو که در واقع میثاق ملی و قرارداد اجتماعی بنیادین اون جامعه هست بخواد تغییر بده، باید لاجرم قانون اساسی رو اصلاح کنه برای انجام اصلاحات اساسی. و در واقع این تو قانون اساسی پیش بینی شده و این جرم انگاری که شده توی این حکم خانم ستوده کاملا غیر قانونی هست.
در بخش دیگری از اتهام‌های نسرین ستوده که برای آنها حکم زندان صادر شده است، مواردی مانند تجمع در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران یا تجمع مقابل زندان اوین درج شده است. این در حالی است که تشکیل اجتماعات و حتی راهپیمایی‌ها در اصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. با این حال قیدی در این اصل آمده که احسان حسین‌زاده حقوقدان به آن اشاره می‌کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه که در واقع برگزاری اجتماعات بدون حمل سلاح مجاز است. این تا اینجاش یک اصل کاملا دموکراتیکه، ولی یک شرطی رو میذاره که کاملا این رو در واقع این حق رو زیر سوال میبره و میگه که این حق منوط هست به این که مخل مبانی اسلام نباشد. و شما میبینید در همین 40 سال حتی یک مورد نبوده که وزارت کشور جمهوری اسلامی مجوز بده به مخالفان سیاسی یا به هر دلیلی مخالفان عقیدتی که بیان به صورت مسالمت آمیز مطالب خودشون رو در سطح جامعه طرح کنن. ببینید هم قانون اساسی ایراد داره در این زمینه که میگه که مخل مبانی اسلام نباشد و هم قوانین فرعی جمهوری اسلامی که این رو منوط به صدور مجوز میکنن.
اما به غیر از مواردی مانند خواست همه پرسی و تجمع غیرقانونی، سایر احکامی که برای نسرین ستوده صادر شدند ممکن است بر مبنای قوانین کنونی ایران جرم‌انگاری شده باشند. برای مثال قوانین ایران برای آنچه کشف حجاب شرعی نامیده است مجازاتی معادل 74 ضرب شلاق در نظر گرفته. احسان حسین زاده میگوید که حتی اگر احکام زندان و شلاق صادر شده برای نسرین ستوده با قوانین ایران مطابقت داشته باشد، باز هم در تضاد با حقوق بنیادین انسان هاست.
مسئله اینه که این تمام حکم با اصول بنیادین حقوق بشر در تضاد است. ببینید شما نمیتونید مخالف سیاسی رو به رسمیت نشناسید. جمهوری اسلامی مخالفان سیاسی رو به رسمیت نمیشناسه و اساساً مخالف سیاسی بودن رو جرم‌انگاری کرده. ببینید مسئله ما این هست. خود قانون جمهوری اسلامی اساساً با موازین حقوق بشر و مهمتر از اون حاکمیت قانون در تضاد است.
گفتنی است که شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران نسرین ستوده را در مورد اتهامی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 7.5 سال حبس، در مورد اتهامی فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 1.5 سال حبس و به خاطر عضویت در گروه لگام یا لغو گام به گام اعدام به تحمل 7.5 سال زندان محکوم کرده است. همچنین قاضی او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا که به موضوع دختران خیابان انقلاب و اعتراض به حجاب اجباری باز می‌گردد به تحمل 12 سال حبس محکوم کرده است که این مورد اتهامی طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود. سایر احکام این پرونده عبارتند از 74 ضرب شلاق برای ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در ملأ عام، 3 سال حبس و 74 ضرب شلاق دیگر به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و 2 سال حبس و 74 ضرب شلاق برای اتهام اخلال در نظم عمومی. این رأی غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی بود، اما نسرین ستوده میگوید که به حکم اعتراض نخواهد کرد. رضا خندان همسر او دلایل این تصمیم را چنین شرح می‌دهد.
نه ایشون اعتراض ندارن، برای این که اصلا روند رسیدگی به این پرونده رو قبول نداشتن از روز اول، الان هم خوشبین نیستن به روند رسیدگی عادلانه، برای همین قرار نیست که اعتراض بدن.
فشار بر وکلا به عنوان یکی از ستون‌های جریان عدالت در جامعه مدنی طی ماه‌های اخیر در ایران افزایش یافته است. علاوه بر نسرین ستوده، محمد علی نجفی، وکیل دیگری که به خاطر پیگیری و افشای مرگ مشکوک وحید حیدری از بازداشت شدگان در جریان اعتراضهای دیماه 96 تحت فشار قرار گرفته بود، به زندان طویل المدت محکوم شده. امیر سالار داوودی، وکیل گروهی از زندانیان سیاسی نیز از دیگر وکلای دربند است.
همکارم کامبیز غفوری گزارش میداد. و خبر آخر این که کارلوس کیروش، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، به خبر آنلاین گفته که به دلیل عدم پرداخت دستمزدش از ایران به فیفا شکایت کرده است. خبر آنلاین به نقل از منابع آگاه نوشته که فدراسیون فوتبال ایران حدود 900 هزار دلار به کارلوس کیروش بدهکار است. بر پایه این گزارش، فدراسیون فوتبال در تلاش بوده که دستمزد کیروش را از طریق دبی پرداخت کند، اما این پول برگشت خورده است. در این گزارش مشخص نشده که به چه دلیلی دستمزد کارلوس کیروش در دبی برگشت خورده است. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.